أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. بحث در قسم سوم از اقسامی که در مال مختلط به حرام هست. گفتیم یا هر دو مشخصه، هم مقدار مال هم مالک، یه وقت هر دو مشخص نیست. اونجایی که هیچ کدام مشخص نیست گفتیم خمس، وجوب خمس در مال مخلوط به حرام مال اونجاست، اختصاص دارد به جایی که نه مقدار مشخصه نه مالک. اگر هر دو مشخص باشه گفتیم در اونجا باید بدن به مالک، مالک معلومه، مقدار مال معلومه، مال حرام تحویلش میده. قسم سوم بحث ما بود که مقدار مال معلومه ولی مالک مشخص نیست. یه همچه مال حرامی تو مال اومده، 1,000,000 تومان فرض بفرمود میدونه مال حرام تو پولاش هست. 100 کیلو برنج، عرض کنم که در بین این یه تون چند تون برنجی که داره 100 کیلو میدونه حرام اومده لابلاش مخلوطه. مقدار مشخصه ولی متمیز نیست، جدا نیست، مخلوطه و مالکش هم مشخص نیست. در اینجا گفتیم که به دلیل اون روایاتی که در مجهول المالک وارد شده که اگر مال مجهول المالک دست شما هست، بهترین راه برای اینکه مال رو به مالکش برسانید این است که از طرف او صدقه بدید. به اون ادله تمسک کرد. بعضی ایراد کردن که اون ادله مال جایی است که مال متمیزه. فرض بفرمود که در لغت است، یه مال رو پیدا کرده، خب یه مال متمیزی است، معینه، مشخصه. عرض کنم که این رو فرموده است برو از طرف مالکش صدقه بده. یا در باب امانت، کسی پیش شما مالی رو امانت گذاشته و بعد دیگه نیامد به سراغش، شما هم نمیشناسیدش، از امام میپرسه، امام فرمود از طرف مالکش صدقه بده، باز مشخصه، روایاتش مال جاییست که مال متمیزه. شما میخواید به اون روایات تمسک کنید در جایی که مال مقدار مشخصه ولی متمیز نیست. 100 کیلو از این برنج ها، 1,000,000 از این پول ها، به اون روایات نمیتونید تمسک. اینا جواب دادیم. درسته که اکثر روایات مال جاییست که مال متمیزه، ولی در بینش روایتی هم داریم که غیر متمیز رو هم میفرمود صدقه بده. همون روایت علی ابن ابی حمزه بود که اومد خدمت امام گفت که من تو دیوان بنی امیه بودم و اصبت من دنیاهم مالا کثیرا، مال کثیری به دست آوردم، حالا چیکار کنم؟ امام فرمودن برو اونایی که میشناسی صدقه بهشون بده، اونایی که نمیشناسی صدقه بده. اینجا ندارد مال غیر متمیز، اما طبع قضیه اینه کسی که میگه از بنی امیه من مال کثیری به دست آوردم، یعنی معنیش این است که یعنی دونه دونه اینا رو میشناسم هر کدوم مال کیه، متمیزه. یا طبعا مثلا درهم و دینار بوده اون وقت فراوان از اینا به دست آورده، حالا درهم و دینارا هست اما متمیز نیست، مالکیه. عرض کنم که پس اطلاق روایت ولو توش صریح نیست که اموال متمیز، اما طبع قضیه این است که کسی که میگه مال کثیری از حرام به دست آوردم، امام فرمود برو اونایی که نمیشناسی مالکی رو صدقه بده، این مسلم در بینش اموال غیر متمیز هم بوده است. حتی این قرینم که فرمود اون رو که نمیشناسی، بله اون رو که میشناسی برو مالش رو بش بده، رد کن الیه ماله، باز اینجا دلالت بر متمیز بودن نمی کنه. مالشا یعنی اون مقداری که میدونه این از حرام از این به دست اومده، اما الان متمیزه یا نه. این روایت گفتیم دلیل بر این میشه که در اموال غیر متمیز هم باید صدقه داد. حالا اگر چنانچه سلمنا که ما در بین روایاتی که در باب مجهول المالک وارد شده نداریم روایتی که در مورد غیر متمیز بفرماد صدقه واجب است، ما میام به القاء خصوصیت تمسک میکنیم، میگیم اگر کسی مالی از حرام پیشش هست و میخواد توبه کنه، میگرده دنبال این که راه تخلص پیدا کنه، یک کاری بکند خودش نجات بدهد از حرام، عرض کنم که اگر بگیم خمس که اینجا نیست، گفتیم خمس ولی اونجاییست که از هر دو جهت معلوم نباشد، پس خمس که یه خمس بده بقیهش براش حلال بشه موردش اینجا نیست، بگیم مجهول المالک هم نیست چون مجهول مالک میدونست که معین باشه، پس اینجا چیکار کند این شخص؟ یا باید بگیم که همجور ولش کن، این مالی که مخلوط به حرام است تصرف هم درش جایز نیست، همجور رهاش کند تا از بین بره، این که نمیشه که بگیم اترک ها این مال رو بذار کنار، از دست بهش دراز نکن تا تلف بشه، یا بگیم تملک کن، حالا که پیدا نکردی مالک خودت قصد تملک کن، اینم بدتر، نمیتونیم بگیم به حال خود بگذار رهاش کن، نمیتونیم بگیم تملک کن، راه خمس هم که نداره، راه مجهول المالک هم که صدقه بده میگه شما نیست، پس این چیکار کند این مالا تو دستش؟ به نظر میاد بهترین راه همون است که برای این که برسونت به مالک صدقه بده، پس باید بگیم، عرض کنم که القاء خصوصیت، چه خصوصیتی تمیز داره که امام بفرمود اگر متمیز هست از طرف مالکش صدقه بده، اما اگر متمیز نیست باز همون حرف داره، مال حرامی سود است من هیچ کارش نمیتونم بکنم، پس تمیز هیچ خصوصیتی و دخالتی در حکم ندارد که وجوب تصدق منوط باشد به اینکه متمیز باشد. این القاء خصوصیت میکنیم، میگیم میخواد این نجات پیدا کند از حرام نجات پیدا کند، راهش نیست که صدقه بده، میخواد متمیز باشه مال، میخواد غیر متمیز. بنابراین پس اولا روایاتی که دلالت بکند در متمیز هم داریم که بفرمود صدقه بده، اگر اونم شبهه درش بشه میگیم که به القاء خصوصیت، از اون روایات القاء خصوصیت میکنیم، میگیم کسی که مال حرامی مخلوط مالش هست و متمیزم نیست، برای نجات از این حرام و خلاصی صدقه بده. پس این دلیل روشنه که این که فرمودن در این قسم سوم که مال متمیز نیست، مقدارش مشخصه، مالکش هم مشخص نیست، اینجا صدقه بده، امام فرمود صدقه، دیگرانم فرمود صدقه، دلیلش روشن، همین ادله است. اگر این ادله تمام نباشد به القاء خصوصیت تمسک میکنیم به همین ادله. خب بحث دیگر این است که امام فرمود در این جور اموال صدقه بده، مال حرامی در مالش هست غیر متمیز، برای نجات از این حرام صدقه بدهد. منتها احتیاط میکند که علل احوت با اذن حاکم شه. میگیم قدرش مشخص. فرض اینجاست.
من میدونم قرارداد به گوش فرض داشتم الان 100 است. یه دونش مال من نیست، مال مالکم نمیشناسم، غیر متمایز هم هست. اون گوش فرض رو تعویض رو بدم، گوش فرض متوسط رو بدم، گوش فرض ضعیف رو بدم. نمیدونم کدوم یکی از این 100 است، ولی میدونم یکیش مال من نیست. یعنی غیر متمایز.
غیر متمایز باید
نه مثلا ببینید باید احتیاط کنیم فرد اعلا رو بدیم یا همون فرد متوسطش رو بدیم که باید کنیم
دیگه. در این جهتش باید این را جدا کند. مقدار وقتی مشخص باشه شاید ببینید، شاید در مراد همین باشد که در همون جام میدونیم چه جور گوسفندی بوده. نه ده ببینید، فرض اینجاست که غیر متمیز، اما مقدار مشخصه. ده چرا دیگه ببینید، حالا ببینید اون یه بحث دیگه که اگر مردد شد حد اقل رو بدم یا حد اکثر بحثیست میرسیم، اونو بحث میکنیم. اما الان فرض ما این است که مقدار مشخص، میدونم چقدره. شاید اگر گوسفندم میدونم چه جور گوسفندی. مقدار اگر مشخص شد، فرض فعلا اینجاست. اگر مردد شد بر اینو بعد میرسیم. خب پس بنابراین فرمود که واجب است احوت، علل احوت احتیاط لازم که استیزان کند از حاکم شهر. امام فرمایشون این بود که بله تصدق، عبارت تصدق به اذن الحاکم علل احوت، این فرمایش امام. مرحوم سید در عروه رضوان الله تعالی علیه ایشون هم تقریبا همین را می فرماد. عبارتشون اینه: ول احوت، مرحوم سید در عروه، ول احوت ان یکون به اذن المجتهد الجامع الشرایط. صدقه که میده احوت این است که به اذن مجتهد جامع الشرایط باشه. پس هم امام فرماد هم مرحوم سید دارد، حتی محشین عروه هم در همین جا که ایشون فرمود الاحوت کثیر از آیین کن لا یترک، این احتیاط ترک نشه. بله نه لازمه، احتیاط واجب، احتیاط واجبه. عرض کنم که دلیل این چی؟ که میگیم صدقه اگر میخواد بده باید به اذن حاکم شهر. علتش این است که خود تصدق، صدقه دادن که میخواد این مال رو، مخصوصا در اینجایی که غیر متمیزه، باید اولا جدا کنه. عرض کنم که یکی از آقایون تشریف داشتن دو سه مرتبه این عبارت رو تو فرمایشاتون داشتن که من گفتم بعد میرسیم، گفتن خب این مقدار که مشخصه میذارد کنار، خب مشخص میشه مال اون میشه. خب همین که میذارد کنار به چه دلیل بذارد کنار؟ خود این تقسیمه، یک مال مشترکیست. من میدونم در بین این برنج ها یه مقداریش مال من نیست، پس مشترک بین من و مجهول المالک. این پول 1,000,000ش مال من نیست، پس من با اون مالکه که مجهول نمیشناسیم شریکیم در این مال، و در مال مشترک تصرف شریکین بدون اذن دیگری جایز نیست. اذن میخواد برای عرض کنم که تصرف. خود این که میخوام جداش کنم این یه تو 1,000,000 رو از اون 1,000,000 ها بردارم بذارم کنار، این برنج رو از اونا جدا کنم بذارم کنار، این میشه تقسیم. تقسیم مال دو سهم، یه سهم مال اون که مجهول بود، سهم مال خودم. این تقسیم تصرف است، تصرف در مال دیگری در مال مشترک لا یجوز الا بعز. عرض کنم که بعد میخوام صدقه بدم، خود این تصدق تصرف است. این مال رو من بردارم از طرف مالک صدقه بدم به فقیر، یا باید اذن داشته باشم از طرف او یا باید ولایت داشته باشم. اینجا این شخص نه از طرف مالک اذن داره نه ولایت، پس بنابراین اگر خواست صدقه بده باید اذن بگیره از مالک. خب مالک دسترسی بهش نیست، اون کسی که ولی امر است، اختیار امر دستشه، اختیار عرض کنم که اموال، ولایت اموال با اوست، از امام یا جانشین امام یا در زمان حاکم شهر باید برد اذن بگیره، برای اینکه خود این تصرف در مال غیر، تصرف در مال غیر جایز نیست و چون دسترسی هم نداریم به امام از حاکم شهر باید اذن بگیرد برای این تصرف. مضافاً بر اینکه روایتی هم داریم که از اون روایت هم استفاده میشد، این تصرف احتیاج به اذن داره. روایت خوبی است. عرض کنم که روایت داوود ابن ابی یزید عن ابی عبدالله علیه السلام قال رجل، یک کسی حضور امام صادق نشسته سوال میکند، انی اصبت مالا، اصابه کردم به مالی، اصبت مالا یعنی مالی اومده تو دست من، اصبت و اصبت و و انی خفت و فیه علا نفسی، خوف دارم، مال حرامی است اومده تو اموال من و من میترسم یه وقت اجلم برسه، مرگم برسه، دیگه مالکشو نمیشناسم، چیکار بکنم، میمونه گردن من، جهنمی میشم. میگه خفت و اصبت مالا و انی خفت و فیه علا نفسی ولو اصبت صاحبه دفعته الی، اگه صاحبشو پیدا میکردم میدادمش، خوشحالم میشدم و تخلصت من، خلاص میشدم از این حرام، ولی صاحبشو نمیشناسم و الان خوف دارم چیکار بکنم. قال، راوی گفت که فقال له، وقتی اون این سوال رو کرد که مالی از حرام تو مال من هست، اگر مالکشو میشناختم بهش میدادم اما الان نمیشناسم، خوف دارم چیکار بکنم. فقال له ابو عبدالله والله لو اصبته کنت تدفعه الی، قسمش دادن که بی خودی میگی یا واقعا اگر مالک رو میشناختی میرفتی میدادیش، دلبستگی به این مال پیدا نکرده که بگی مال حرام سارا تصرف کنم. والله لو اصبته، اگر مالک رو پیدا می کردی، کنت تدفعه الی، مال رو بهش می دادی. قال ای والله، بله والله، اگر من صاحبش رو می شناختم می رفتم بهش می دادم. پس اول امام ازش یه اقراری گرفتم که اگر مالک رو می شناختی مال رو تحویلش می دادی، گفت ای والله، امام فرمود قال فانا، من مالکم، پس مالک منم، والله ما له صاحب غیره، غیری، فرمود والله غیر من کسی مالکش نیست، صاحب این مال نیست، این مال مال منه. مسلمه که مال شخصی نمیخواد بفرمود که ملک شخصی منه، یعنی مالیست که ولایتش با منه، اختیارش دست منه. پس اول فرمود والله لو اصبته کنت تدفعه الی، قال ای والله، قسم خورد که من بهش میدادم، فرمود قال فانا، مالک منم، و بعدم فرمود والله ما له صاحب غیری، صاحبش غیر من کسی مالکش نیست. قال فاستحلفه، باز امام ازش قسم خواستن که ان یدفعه الی من یأمره، اگر من بگم به فلانی بدی میدی، اونم باز فحلف حلف قسم خورد که هر چه شما بفرمایید من انجام میدم. فقال امام فرمود فسهم فقسمه فی اخوانک، برو بین اخوانت شیعیان، بین اینا همه مستحقن، همه فقیرن، برو بین اونها تقسیم بکن. فقسمه فی اخوانک و لکل امن مما خفتمن، از اون چه میترسیدی که مال حرام هست و جهنمی میشم و فلان، دیگه ایمن باش. لکل امن مما خفتمن، برو این که من گفتم عمل کن، تقسیم کن بین اخوانت و ایمن باش که ترسی خوفی برا تو نیست. قال فقسمته بین اخوانی، رفت تقسیم کرد بین شیعیان. روایت باب لغت است، کتاب لغت جلد 25 وسائل روایت 1 از باب 7. خب این روایت، این که فرمود انا من مالکم والله ما له صاحب غیری، مرادشون قطعا این نیست که ملک شخصی منه، یعنی این مالی است که ولایت او با منه، اختیارش با منه، و ازش خواستن که قسم بخور که به هر چه من گفتم بده میدی، گفت بله میدم. امام فرمود برو بده به اخوانه. پس از این روایت استفاده میشد که مال مجهول المالک ولایتش با امام. خب انا من مالکم یعنی ولایتم، اون وقت امام بودن، خب بعد از اونم امام بعدی، بعدم امام بعدی، اگر یه وقتم امام نیست حاکم شد که جانشین امام باشد، ولی هم او اختیار با اونه. پس این روایت هم ازش استفاده می شد که اذن معتبر است. این که گفت اصب تو مالن، یه مال حرامی تو مالم هست، حضرت نفرمود که عرض کنم که برو اشکالی نداره تصرف کن، فرمود که باید به مالک برسانی، اما ولایتش با منه، هر که رو من گفتم به او بده باید بدی، اونم قسم خورد همین کارو میکنم. پس این روایت هم ازش استفاده میشد که اذن معتبره، باید از کسی که ولایت امر با اوست باید از او رفع اذن گرفت. عرض کنم که اینم دلیل بر این میشد که در این جور موارد که مال مخلوط به حرامی هست، کسی میخواد خلاص کند خودش را، صدقه بده، اما صدقه باید با اذن، چون اونی که ولایت امر در برش هست، خود من ولایت ندارم که مال را صدقه بدم از طرف مالک، باید اون کسی که یه همچه ولایتی دارد ازش اذن بگیرم، او به من ولایت میداد که تو برو صدقه بده. پس بنابراین هم از جهت این که این مال مال غیر است، تصرف در مال غیر حرام، من نمیتونم خودم تصرف بکنم، این از یه جهت که باید کسی که ولایت داره به من بگه، اینم روایتی که فرمود اختیارش با ولی امر، اختیارش با امام، با حاکم شرع، از این روایت هم استفاده میکنه.
اگر روایت نمیشه استفاده بکنی چون که دلالتی نداره،
حالا اجازه بده. اما اینکه قسم خود این مرسوم بوده، می‌خواستن تأکیده، برای تأکیده در امر. خب اگر امام بهش بفرمون برو تصدقه بده، میدونم نه تخلف خوان چروشو بگیرن که تخلف نکنه، ازش تأکیده. آیا اگر من گفتم کاریش کنی میکنی؟ گفت بله. نه اجازهش با کیه؟
اگر شما قسم رو تحلیل بدونی، یعنی اجازه با اون کسی که مال پیششه، شما
میخواین
با قسم اون اجازه
رو
ازش ثابت کنید، امام میخواسته با...
نه اون اجازه، اجازه با اون نیست.
من اختیار دارم همسرم رو طلاق بدم یا نه؟ شما منو قسم میدین که اگر این کار بکنید قول میدید طلاق بدید؟ یعنی اجازه منو میخواید ثابت کنید؟ نه تعلیم می‌خواسته که هر کی رو از کسی که مال پیشش
ببینید سوالش این بود که
مالش من
امام فرمود اگر صاحبش رو پیدا کنی بهش میدی؟ توجه فرمود
اگر اجازه دست امام بود چرا طرف رو بخواد قسم بده که
اجازه بدی؟ هم برای همینجا فرمود اگر مالکش رو پیدا کنی بهش میدی؟ قسم خورد بله فرمود انا من مالکم پس باید من بدی. بعدم قسم داد خب معلوم شد مال امام. فرمود اگر من بگم به فلان راه برسون میرسانی؟ یعنی نه اینکه او خودش اختیار داره. امام برای تأکید اینکه تخلف نمیکنه اطاعت میکنه این قسم رو میاره. این مال اینجا. اما اشکال دیگری که حالا بله برای تأکیده دیگه شکی نیست. یه بحث اینجا پیش میاد که قد یقال که ما قبول داریم مال مردم تصرف درش جایز نیست و من ولایتی خودم ندارم که این مال رو تقسیم بکنم و بعدم صدقه بدم و اذن میخواد اذنم از ولی امر رو اون کسی که ولایت مال با اوز باید اذن بگیرم. اما اینجا اذن داریم؟ این همه روایاتی که می فرماد تصدق برو صدقه بده خب این خودش اذنه. پس اذنی که لازمه قبول داریم اذن لازم است. اما اینجا تحصیل حاصله روایات باب مجهول المالک که فرمود تصدق واجب است بری صدقه بدی امر میکنه. حتی در اون روایت عرض کنم که روایت صحیحی داشتیم فرمود که یونس بر صحیح یونس بود حضرت فرمود که بیعه و تصدق به ثمنه امر کرد فرمود برو بفروش و پولشو صدقه بده. خب این خودش اذنه. اذن به این که برو بفروش و بعدم ثمنش رو مال اونجایی بود که از امام پرسید که مکه بودیم و با رفقا و بعد جدا شدیم از هم اونا رفتن محل خودشون ما اومدیم دیدم که متاعی از او پیش منه. حضرت فرمود ببر کوفه تا بهش برسونی. گفت نمیشناسمش نمیدونم کجا هست محلش کجاست. فرمود اگر اینجور هست فبیعه و تصدق به ثمنه. اذن داد. اینم اذن شخصی نبود که به اون شخص بگن برو این کارو بکن. اذن عام است که هر مجهول المالکی را عرض کنم که اگر کسی بخواد خلاص کند خودش را بره صدقه بده. پس روایاتی که در اون روایات دلالت بر این دارد که صدقه بده این روایات عرض کنم که اذن ازش استفاده میشه. اذن به این که فرمود برو در او تصرف کن بفروش بعدم فرمود تصدق. پس از روایات ما اذن استفاده میکنیم. دیگه اذن جدیدی که ما بگیم حالا که میخواد این مثلا خلاص بشه از مال و صدقه بده بره اذن بگیرد اذن جدید برای چی میخواد؟ این همه روایات دلالت بر اذن عرض کنم که عمومی دارد که هر شخصی که مال حرامی در دستش هست میتوند بره صدقه بده. پس اذن میخواد قبول داریم اون تا میگیم اذن موجود است. اذن از این روایات استفاده میشه. عرض کنم که اینم جوابی که داده شده است این است که این روایات ما ازش اذن استفاده نمیکنیم چون در مقام بیان از این جهت نیست. یک کسی اومده از امام سوال میکند که آقا مال حرامی تو دست من هست من میخوام نجات پیدا کنم خلاص پیدا کنم میترسم از اینکه یک حرامی تو مالم باشه چه کار کنم؟ امام خان راه نجات بر اونشون بده. یک تکلیف شرعی حکم شرعی بیان میکنه فرمان صدقه بده. این بیان حکم شرعی است که برای نجات از این که خلاص بشی از این حرام برو صدقه بده. پس امام در مقام اذن نیستن که بگن اذن دادم به تو این کار رو بکن، در مقام بیان یک تکلیف شرعی که یه همچه کسی وظیفش چیه، چه راهی پیش پاش هست که بتوند خلاص بشه، راه نشون میده امام، و اون است که واجب است صدقه بده. پس این روایات در مقام بیان از این جهت که بگیم میخواد اذن بده که ما اون وقت ازش کلی استفاده کنیم که هر کسی یه همچه مالی دستش هست معزون است که بره صدقه بده، این در این از این جهت در مقام بیان نیست. ما نمیتونیم یه همچه اطلاقی از روایات استفاده کنیم، بلکه امام در مقام بیان این هستن که راه نجات اینه که برو صدقه بده. یجب علیکه، مثل است که امام اینجور بفرمود یجب علیکه ان تصدق، واجب است صدقه بده. حکم شرعی بیان میکنن، منتا واجب است صدقه بدی علا وجه المقرر شرعی، هم هر جور که مقرر هست باید عمل بکنی. خب اگر یه جایی نیاز به اذن دارد، مقرر شرعی نیست که تصرف در این مال جایز نیست الا به اذن، در اونجا باید اذن بگیرن. اینم پس جواب از این طرف که بگد اذن موجوده، میگیم نه، در اینجا اون روایات در مقام بیان اذن نیستن. بنابراین پس این که بگیم در مال مجهول المالک واجب است تصدق اگر میخواد را خلاص بشه، حتی در اینجا که غیر متمیزه دلیل داریم و روایات اینجا رو میگیره. اینم که بگیم اذن، امام فرمودن احتیاط اذن است، برای همین است که بالاخره تصرف در مال غیر بدون اذن او یا اذن حاکم ولی جایز نیست. پس اینم معتبره، اذن معتبره، منتها چون اون شبه هم هست که لعل اون روایات همش اذن باشه که فرمود تصدق برو صدقه بده اذن باشد، احتمال این که اذن باشه هست، ولی بالاخره احوت این است که اجازه بگیرن. پس این که امام فرمود ال احوت اینه که با اذن حاکم شهر باشه، برای همین جهته. شبهه این که اذن داده شده باشد هست که اذن دیگه لازم نیست، ولی چون اونا میتونیم جواب بدیم بگیم نه، اونا در مقام بیان اذن نیست، در مقام بیان حکم شرعی و وظیفه است که راه چاره اینه. پس احوت این است که احوت هم احوت لازم، احوت وجوبی که برن اذن بگیرن. این مال این مطلب. بعدش امام یه مطلبی دارن اینجا که خیلی دیگه اون لزومی هم نداشت ذکرش، که میفرماد که خب حالا این میخواد صدقه بده، به کی صدقه بده؟ میفرماد به هر کی دلش میخواد، بالاخره صدقه مال فقراست، انما الصدقات للفقراء والمساکین، به هر کی دلش میخواد. تعبیرشون این است که عرض کنم که تصدق بله ولو جهل صاحب او کان فی عدد غیر مسعود تصدق به اذن الحاکم علل احوت علا من شاء، به هر که میخواد صدقه بده، ما لم یظنه بالخصوص. یه وقت ممکنه یه شبهه ایست، ممکنه مثلا بگه که این مال که من میدونم حرامه و مالکشو نمیشناسم در عدد غیر محصول، ولی یکی از فرض فرمود تجار هم بازاره، اما کدوم نمیدونم، اگر احتمال میداد مال فلانی باشه، مزنه که زن زن لا یقنی من الحق شیئا، نه اطمینان، اگر میدانست بین این است و اون احتمال میداد مال این یا اون، اونجا گفتیم اگر مردده باید احتیاط بکنه، از هر دو رضایت بخواد. فرض این است که اطمینان و علم به این که مالکیست نداره، ولی مظنه داره. احتمال میداد مال زیده. خب اینجا فرمودن صدقه بده. اگر این شخصم کسی است که مستحق صدقه است، احتیاطش این است که برد به این بده. اگر مالک همینه که من احتمال میدم که مال این باشه، خب مالشو بهش برگردونده. اگر چنانچه مالک این نیست، ظن من ظن بی خودیست، صدقه باید بدم، خب صدقه دادم. پس اگر مظنه داره، احتمالی احتمال میداد که این شخص مالک این مال مجهول باشه، الان وظیفش این شد صدقه بده. حالا صدقه که میخواد بدد، واجب از صدقه علا من شاء، هر که میخواد، مگر اینکه احتمال مظنه این داشته باشد که مال فلانی است. اگر یه همچه احتمالی میداد که لازم نیست ترتیب اثر بش، احتماله، مظنه است، حجت نیست. همینقدر که احتمال میداد لعل این مال مال زید باشد، فرماد خب حالی که صدقه میدی به عنوان صدقه به این شخص بده. اگر واقعا مالکه، به مالکش در رد کردیم. اگر واقعا مالک نیست، صدقه باید میدادیم، خب مم صدقه دادیم، اینم مستحق صدقه هست. لذا می فرماد عرض کنم که علا من شاء صدقه بدد به هر که میخواد، مالم یظنه بالخصوص، اگر شخص خاصی در مظنش نیست که مال او باشد. و الا اگر احتمال میداد که این مال مال شخص خاصی باشد، فلا یترک الاحتیاط به تصدق به علل احوت، احتیاط کند برد به همون صدقه بده. اگر مالک هست به مالک برگردونده، اگر مالک نیست صدقه به شخص فقیر صدقه داده. اینم یه احتیاطی است در آخر. اینم تمام. حالا قسم آخر، قسم هر وقت اون رو اونم باز بعضی گفتن که بله بعضی
مالک رجوع کرد بهش، اون موقع ثابت میشه.
بله
مثلا الان گوسفندای من برمیگرده، میدونم یک شما من اگه الان یا صبر کنم شاید مالک پیدا شد رجوع کنه.
این همون احتیاطی است که بعضیا در اون قسمت میکنن که یک سال تحمل تو حواشی حواشی قروه هم باز یکی از آقایون دارد که بعد از تعریف سنه این که فرمود صدقه بده قید میکند بعد از این که یه سال، اون چون الزامی نیست میتوند هم وقتم صدقه بده، وقتم به ذمه میگیره که اگر مالک پیدا شد و قبول نکرد خودش باید دوره بده به او. با این قید فرق نمیکند حالا بدد یا یه سال صبر بکنه. اینو بعضی ها این احتیاط رو میگن تا یک سال، اما چون احتیاطی ضروری نیست من متعرضم نشده. بله بعضی ها گفتن عرض کنم که اینجا
بله
در نوبت اینجا راه نداره. بحث ما رو اگر ما بحث رو بحث عام بگیریم که مجهول المالک هم لغت رو میگیره هم غیر لغت رو میگیره، اگر بحث ما بحث عام باشه اون وقت برای اینکه چون در لغت هم از این قید رو بر اونجا میاریم، ولی بحث ما اگر عام نباشد و ممحض باشیم در غیر متمیز دیگه اصلا اون بحث نمیاد. عرض کردم این بعضی هم احتیاط کردن در حاشیه العروه هم هست، اما بالاخره اون حالا اونجایی که لازم هست که شخصی الانم صدقه بده با توجه به اینکه تعهد میکنه به عهده میگیرد که اگر مالک پیدا شد و قبول نکرد خودم جبران کنم، دیگه اشکالی ندارم. حالا بعد بحث آخری ان شاء الله. و صلی الله علی سیدنا محمد.